بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی مخصوصا انجام وظایف در مورد تعلیم و تربیت فرزندان و وابستگان توصیه می کنم امیدواریم انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بدهد که گناهانی رو که اسباب زلالت و بدبختی دنیا و آخرت ترک کنیم و واقعا افراد پاک و سالم خوبی باشیم و انجام وظایف خوب و انجام بدیم اما مناسبت ها یکی از مناسبت های این هفته مسئله نیروی انتظامیه نیروی انتظامی یکی از نیروهای حساس و بسیار مهم هر کشوریه برای اینکه مردم طبعا خواستار امنیت هستن امنیت یکی از نیازهای ضروری و اولی هر جامعه است. جامعه اگر امنیت نداشته باشد نمیتوند آسایش داشته باشد و به خوبی زندگی بکند. انسان‌ها احتیاج دارن به امنیت در مالشون، جانشون، فرزندانشون، در خانوادهشون و در همه شؤون زندگیشون احتیاج به امنیت دارن. ثروتمند باشد امنیت میخواد فقیر باشد امنیت میخواد همه امنیت میخوان اگه مال دارد مالش باید امنیت داشته باشد اگه شغل دارد شغلش باید امنیت داشته باشد به هر حال امنیت یه مسئله نیاز بسیار مهمیه که همه مردم دارند و اختصاص به کشور ایران هم ندارد همه جا امنیت مهمه این امنیت به وسیله دو نهاد تأمین میشه یکی نهاد نیروی انتظامی و یکی قوه قضاییه البته اطلاعات هم در اون نقش دارد ولی اونی که به طور رسمی در این قسمت این مسئولیت رو بر عهده دارد این دو نهاد بسیار مهمه این دو نهاد اگر دو نهاد نیرومندی باشند مقتدر باشند قدرتمند باشند این سبب میشد که مردم و شهروندان به اصطلاح آرامش دارن هر کسی میدوند اگه کسبی کرد مالی به دست آورد مالشو زوری ازش نمیگیرن دزد نمیاد به خانش بزنه از خانش اطمینان دارد از موتورش اطمینان دارد از ماشینش اطمینان دارد از فرزندانش اطمینان دارد که به انحراف کشته نمیشن به هر حال یک نهاد دو نهاد نیرومند نیروی انتظامی و قوه قضاییه این بسیار کارساز و مهمه برای اون. این نهاد در صورتی موفق میشه که از یک طرف امنیت برای آرامش برای افراد عادی و شهروندان فراهم کند، از یک طرف جوری بشه که متخلفین و اون کسانی که میخوان خیانت کنند و خلاف بکنن وحشت داشته باشن. یعنی یه نهاد با ابهت، با عظمت، با قدرت که افرادی که سالم هستن بدونن که این با سلامتی میتونن زندگی کنن و کسی مشکلی براشون ایجاد نمی کنه. افرادی هم که متخلف و خیانتکارن بدونن که نمیتونن از چنگ عدالت رها بشن. به هر حال این دو نهاد بیخ گلوشونو میگیره دو و نمیذاره که اینا بکنن. یک چنین نهادی بسیار مهم و ضروری است برای هر کشوری، مخصوصا برای کشور ایران که نظام اسلامی هم برپاست. خب اسلام هم که با همه اینا موافقه. برای این جهتی که یک نهاد نیرومندی داشته باشیم چند چیز لازمه که بنده به طور اجمال اشاره میکنم. اولا همکاری این دو نهاد با همه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه همکاری داشته باشن. اگر خدای نکرده نیروی انتظامی با نیروی قضایی همکاری ندارن، نیروی انتظامی میگه من افراد رو میگیرم، متخلفین و مجرمین رو میگیرم میبرم تحویل نیروی قضایی میدم، دستگاه قضایی فوری اونا رو رها میکنه به بهانه های بیجا، خب این موفق نمیشه، نمیشه دیگه. یا اگر دستگاه قضایی میگه من میخوام متخلفین رو تعقیب کنم اما نیروی انتظامی با من همکاری نداره، خب اینا نمیتونن یه نیروی مقتدری به وجود بیارن. در صورتی یه نیروی مقتدری هست که بین این دو نهاد کاملا با کمال صمیمیت همکاری باشه، نه به صورت ظاهری، واقعا بخواد نیروی انتظامی همکاری کند با قوه قضاییه و واقعا قوه قضاییه احساس کند نیاز به نیروی انتظامی ده. این دوتا هرچه صمیمانه تر باشند و قاطع تر باشند بهتر میتونن آرامش برای مردم ایجاد کنند. این یک. دوم، یک نهاد به اصطلاح امنیتی نیرومند احتیاج دارد به استقلال. استقلال نه معنیش نیست که قاضی هر کاری میخواد بکنه یا مثلا نیروی انتظامی هر کاری میخواد بکنه، نه، معنیش اینست که این دو نهاد و هیچ کسی در کار اینا دخالت نکنه. خب این دو نهادیه که در یه نظامی به وجود آمده برای این که یه وظایفی رو انجام بده. کسان دیگر، افراد دیگر، نهادهای دیگر، جناهای دیگر هیچ کدام در کار اینا دخالت نکنن. بگذارن اینا با آرامش وظایف خودشون رو انجام بدن. این یه مسئله است که دیگران، نه دولت، نه سطح وزرا، نه مجلس و نه هیچ کس در کار این دو نهاد دخالت نکنه، بذاره کارشون و حتی افراد عادیه این توصیه کنه، اون توصیه کنه، این کار رو نکن، میخواد این رو بگیره تعقیب کند اون میگه نکن، بخواد او رو محاکمه کند اون میگه نکن. خب نمیشه به این صورت دیگه دخالت در این رو نکنن. و مسئله دیگر این که خود این دو نیرو هم زیر بار حرف دخالت دیگران نروند. اگر فلانی توصیه میکند، اگر تلفن میکند، اگر مینویسد یا صریحا میگد، بگید آقا من در این مستر این کار هستم، باید بر طبق حق وظیفه خودم رو انجام بدم و خواهش میکنم که این فرمایش رو به من نفرمایید، من نمیتونم. اگر این استقلال رو به این صورت داشته باشند و فقط تابع حق باشند و دفاعی از حق و بر طبق قانون، میشد یک نیروی انتظامی قوی و یک نهاد دادگستری قوی. این یکی از چیزهایی که لازم. دوم چیزی که برای اقتدار این دو نهاد لازمه اینه که امکانات لازم برای اینا فراهم باشه. خب این دو نهاد وقتی میخوان کار بکنن، کارشون هم بسیار کار سختیه، هم کار قضایی کار سختیه و هم کار انتظامی کار سختیه. اینا وقتی میخوان وظایفشون رو انجام بدن، باید امکانات لازم رو داشته باشن، هم نیرو به قدر کافی داشته باشن. اگر نیرو کم داشته باشن خب نمیتونن. پرونده های دادگستری اگر قاضی به اندازه کافی نباشد، یا مثلا مسئول اداری اونها به اندازه کافی نباشد، خب پرونده ها رو هم میمونه، داد مردم بلند میشد. اگر مثلا یک قاضی میخواد یه پرونده ای رو خوب رسیدگی کند، وقت میخواد، زمان میخواد. اگر اینقدر نیرو کم داشته باشیم که یه قاضی ناچار بشه در ظرف یه روز چند تو پرونده رو ببیند، میگه کار ساده ایست، مگه راحته؟ خب اشتباه میکند، اشتباه واقع میشه. از جهت نیرو باید به اندازه کافی نیرو داشته باشن هر دو. امکانات دیگر هم همینجور. خب اینا به اندازه یه زندگی متوسط باید داشته باشن که بتونن زندگی کنن. نیروی انتظامی اگر گرسنه باشد، اگر ندارد، نمیتونه جواب خانواده شو بده، چجوری انتظار میرد که آدم بتواند که بگید اینا درست انجام بازم؟ باید یه جوری کرد که جای رشوه گرفتن و بهانه رشوه گرفتن و بیکاری و کمکاری نباشد. باید اینجور امکانات برای اینا و مسئولین عالی رتبه هم باید این رو فراهم کنن. این نیازه، عرض کردم از نیازهای اولیه است. مسئولین عالی رتبه، اونایی که امکانات مادی در اختیارشون است و هرچه هست، باید در این جهت تلاش کنن که امکانات لازم هم در اختیار اینا قرار بده. و اما چیز دیگری که باز لازمه برای یک نیروی انتظامی و یک دستگاه قضایی مقتدر و نیرومند، اون عبارت از اینه که مهارت‌های لازم رو اینا بدونن داشته باشن. تعقیب یک مجرم کار آسونی نیست، پیدا کردن یک مجرم کار آسونی نیست، یک فن علمه. باید آشنا باشد، مهارت‌های لازم رو به دست آورده باشد. در دستگاه قضایی رسیدگی به یک پرونده و مواجه شدن با یک مجرم و کشف جرم کار بسیار سختیه. خب مجرم که نمیاد راحت بگه که اعتراف بکنه. این یک فنه، یک علمه. در دنیا هم الان این به صورت یک علمه. باید مهارت‌های لازم را کسب کنن. یه نیروی انتظامی فقط نمیتوند اکتفا بشه به این که مثل یه سرباز وظیفه بیاد لباس بپوشد، یه اسلحه هم دستش بگیرد و راه بره. این کافی نیست. این باید بدونه تو چهره افراد که نگاه میکند بفهمد که اینا چی کاره هستند و چی هستند. باید بدونه چه جور برخورد کند، کجا توقف کند، به کی چه جور بگه، اگر خواست یه بازپرسی بکند بازپرسی رو چه جور بکند. اینا رو همه رو باید یاد بگیرد. دستگاه قضایی هم همینجور. قاضی های ما علاوه بر مسائل فقهی و مسائل حقوقی باید آشنا باشند با مهارت‌هایی که هست در قسمت رسیدگی به پرونده ها. الان میدونید که در دنیا ارتکاب جرم و بزهکاری به صورت یک فن ظریف در اومده. دزدان مثل سابق دزدی نمی کنن، جانیان و قاتلین مثل سابق قتل نمی کنن. یک فنایی دارن برای این کار، در دنیا اینجورون یاد می گیرن دیگه. ما همینطوری که اونا این حالاتو دارن، باید قضات ما و برای این نیروی انتظامی هم یه دوره‌های کارآموزی قوی باشه. از اونایی که در رأس برنامه هستن باید اطلاعات اینجوری داشته باشن، و اونایی هم که کارها رو معمولا انجام میدن، اونا هم باید این اطلاعات لازم رو داشته باشن تا بتونن که موفق بشن. این مسئله رو خیلی بنده جدی میگم، به صرف این که خودم میبینه یک کسی لباسی رو پوشیده و یه تفنگ رو دستش گرفته و میاد، حالا میشه این نیروی انتظام؟ اگه میشه اینجور، این میتونه مجرم رو تشخیص بده؟ اگر بخوایم یه دستگاه قوی امنیتی داشته باشیم، باید اینا اقتدار این رو باید حفظ کرد. برای عرض کنم که آخرین مسئله، یعنی چیزای دیگه هم هست ولی اونی که اینجا عرض میکنم، قاطعیت و صلابت در تعقیب مجرم. وقتی مجرم جرمی رو مرتکب شد، باید دستگاه نیروی انتظامی با کمال جدیت بره دنبال که این رو به دستش بیاره. و دستگاه قضایی هم بعد از اینکه این را اون گرفت و اومد تحویلش داد، اون هم قاطعانه با این برخورد کنه، یعنی با کمال دقت، با رعایت عدالت، با رعایت همه جهات و جنبه های مختلف سعی کنه که اون جرم را کشف کنه، به مقدار اون جرم هم جریمه براش ببره، به مناسبت او اعتیاد است، از کنم قتل، جنایت های دیگه است، هرچه هست، سعی کنه بر طبق حق، واقع، عدالت اینها رو تشخیص بده و کشف بکنه، و بعد بگید که این جرمش اینه، جرمش اینه. بعدم این رو حکمشو بدهد که باید اینجور بشه. بعد از این که گفت این باید اینجور بشه، دیگه استثنا نداشته باشه، کسی نیاد دخالت کنه، سیاست ها نخوان دخالت کنن، جناح ها نخوان دخالت کنن، اون بگه چون جناح منه پس بنابراین یه کاری بکنیم که این ترعه بشه، اون یکی میگه چون جناح منه باید این کار بکنیم که تبرئه بشه. خب دستگاه قضایی و دستگاه نیروی انتظامی چه کار میتونن با این وضعیت بکنن؟ مواجه میشن با تلفن ها و توصیه ها و از کنم که جفسازی های مختلف. حتی این جفسازی هایی که احیانا واقع میشه، قضات بیچاره چه کار کنه؟ قاضی چه کار کنه؟ نیروی انتظامی چه کار کنه؟ چرا نمیذارن اینا کار خودشونو اونجوری که باید انجام بدن انجام بدن؟ چرا در این کارا دخالت میکنن و در میکشن مسائل سیاسی رو در مسائل قضایی و در مسائل نامیکن؟ چرا اینا رو میکنن؟ چرا جناح بازی ها رو؟ مگه نمو تا کی میخواییم وضعمون اینجور باشه؟ و از اون طرف هم قضات باید با کمال دقت حکم صادر کنن. آیا این درسته که یه مجرمی رو اول محکومش کنن به یه مقدار زیادی مثلا زندان، بعد از چندی یه قاضی دیگه بیاد محکومش بکنه به خیلی کمتر، بعد از اون مرحله سوم باز دوباره یکی بیاد و این رو محکومش بکنه به از اون مقدار اول هم یه قدر زیادتر؟ آخه چه اعتمادی برای مردم میمونه به این کار قضایی و این مسائل اینجوری که بازی چه نیست؟ خب وقتی حکم صادر شد عمل بشه دیگه، تمام. اگر اون مجرم بدوند یه راه فراری دارد، به این متوسل میشه، به اون متوسل میشه، به جفسازی ها که نمیتونه، از جرم دست بردار نیست. این هم یه مسئله مهمی است که امیدواریم انشاءالله که رعایت کنن. این مطلب را به مناسبت همون نیروی انتظامی عرض کردم. یکی از مناسبت ها که خیلی هم کوتاه عرض میکنم چون وقت گذشته است، اون عبارت از ادامه کشتار بیرحمانه و سبعانه اسرائیل نسبت به مسلمانان مظلوم و بیدفاع فلسطین. هر روز که آدم اخبار رو باز میکنه میبینه چقدر کشته شدن، چند تا رو به اون صورت، چند تا رو به اون صورت. این جنایت ها همینطور ادامه دارد، مرتب ادامه دارد. جوان ها کشته میشن، خانه ها خراب میشه، خانه ها ویران میشه. این مردم مظلومی که از خانه و کاشانه بیرون رفتن، الان میخوان از خانه و کاشانه شون دفاع کنن، به این جور به این سرنوشت گیرن. و تعجب اینه و تأسف اینه که مجامع بین المللی و سازمان هایی که دم از حقوق بشر میزنن و فریاد میزنن همیشه سکوت کردن در برابر این کشتار. خانه های فلسطینی ها خراب بشه، فلسطینی ها کشته بشن، سکوت ماست. جنن این مردم فلسطین بشر نیستن، انسان نیستن، این حقوق انسانی مال اینا نیست. آخه این چه جوریه؟ چه دنیای بدیه؟ چه دنیای ستمیه؟ چه جور باید آدم شاهد باشد هر روز این حوادث دردناک را؟ و از اون تأسف بارتر سکوت کشورهای اسلامی و مدعی اسلامی هستن. کشورهایی که مدعی حکومت چیز اسلامی بودن هستن، اون هم سکوت کردن. چجور آخه؟ چرا اینجور میترسن؟ نمیدونم. به هر حال خیلی وضع بدیه. الان اسرائیل شده یک کتاز جهان. اگر هم یه وقتی یه کاری بکنه که یک کسی محکومش کنه، فوری آمریکا وتو میکنه. به نظر میرسد که دشمن اصلی مردم فلسطین آمریکاست نه اسرائیل. اگر آمریکا خوبه که مردم فلسطین دشمن اصلی خودشون رو بشناسن و در اون طریق حرکت کنن. اگر آمریکا دست از حمایت خودش بردارد، اگر انگلیس دست از حمایت خودش بردارد، اسرائیل هیچ کاری نمیتونه. خیلی مایه تأسف. مناسبت های دیگه هم هست که متاسفانه فرصت ذکر اونها نیست. هوا هم گرمه. پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما. قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از شیعیان و دوستان واقعی و راستین امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری طول عمر و موفقیت عنایت بفرما. دشمنان اسلام را در هر جا که هستند شرشون را به خودشون باز بگردان. حرکت‌های اسلامی رو پیروز بگردان. پروردگارا خودت از این مردم مظلوم فلسطین حمایت کن. پروردگارا دشمن اونها اسرائیل رو نابود کن. دشمن اصلی اونها آمریکا رو نابود کن. پروردگارا نظام اسلامی ما رو موفق و پیروز بگردان، توطئه دشمنان را نسبت به این نظام خونسا بگردان. خدای حاجت حاجتمندان روا بفرما، قرض قرضداران ادا بفرما، اموات ما را رحمت بفرما، دعاهای ما را مستجاب بفرما. و السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.